أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على وآل محمد وعلى آل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآل الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم صل على محمد وآل محمد. در محضر آیه 13 سوره مبارکه مائده هستیم. ابتدا رویکرد آموزشی کنونی رو خدمتون عرض میکنه. امر تفسیر ذل مراتبه، قواعد و قوانینش بسیار متنوع و در یک آیه و با یک با چند جلسه نمیشود اونها رو عرض کرد، چون بحث از هم میپاشه و ما مجبوریم یه طرح درسی رو در ذهنمون داشته باشیم تا در این حالی که در محضر آیات هستیم قدم به قدم با متن، بعد با عمق، بعد با قرآن به قرآن، بعد با تفسیر روایی، بعد با تفسیر عقلی، سرانجام آن به یک تفسیر اجتهادی دست یابیم. پس هدف نهایی تفسیر اجتهادی است، اما مسیری که طی می‌کنیم این مسیر گام به گام هست. روز اول حرف آخر رو نمی‌تونیم بزنیم، باید بذاریم مرحله به مرحله بریم. پس از اینکه اعضای کلاس تقریبا اکثریتشون ثابت و راسخ و علاقمند و مطمئن شدن، می‌شود گام‌های بعدی رو هم برداشت. ولی علی کل حال مسیری که برای کلاس انتخاب شده مخلوطی از ارائه قواعد و معارف. اگر فقط معارف باشه خیلی جذاب، اگر فقط قواعد باشه خشک. ما مجبوریم گوشت و استخون رو با هم به مشتری، یعنی یک کم قواعد بگیم، یک کم معارف بگیم، از در معذر کن استفاده ببینیم، تا روزانه هم اون بعد علمی تقویت بشود و هم بعد معرفتی. قواعد برای بعد علمی است، معارف برای بعد معرفتی. و چون دغدغه ما هر دوست، فقط ما معارف که معارف باشه میشه منبر، فقط قواعد هم باشه میشه کلاس قواعد تفسیر و علوم و معارف، مثلا علوم قرآنی، هر دو باید با هم باشه. یعنی ما هر روز هم بهره علمی ببریم هم بهره معرفتی. لذا این رو در هر آیه ای که در محضرش هستیم سعی میکنم مخلوطی از هر دو بحث رو داشته باشم. گاهی بعضی از مباحث علمی شایسته است بگم، نمیگم. چرا؟ چون دیگه خواستیم همش به اینا بپردازیم که پیش نمیره بحث. یا همه این معارف رو بگم ما نمیتونم دیگه، منتظر روزی من هستیم هر روز که خدا به بنده بشون چقدر از علم و چقدر از معارف عنایت بفرماید. سوره مائده که به معنای سفره است، سفره ایست که لطف الهی برای بنده و شما پهن کرد. امیدواریم که بر سر این سفره شاکر باشیم که لئن شکرتم لأزیدن نکن. خدا هم برای همه ما خدا لطف خواهد کرد و بحث ها و اینها رو مبارک قرار خواهد. حالا ابتداءن من به نکات علمی اشاره میکنم، بعد به نکات معارفی همون بحث. یعنی مثلا جمله به جمله که میریم، ابتدا به نکته علمی و بعد به نکته معرفتی. به نکته علمی به اون مقداری که کلاس و آیه اقتضاء بحث لایه اولیه اون رو داره. آسیبی که وجود داره در قرآن شناسی این است که ما با خود متن آشنا نیستیم. یعنی وقتی که قبل از مثلا کلاس تفسیره خودمون آیه رو میخوایم بخونیم، یه ابهاماتی داره، چون با زبان بیان قرآن آشنا نیستیم. اگر بنده بتوانم به شما خدمت کنم و به بحث خدمت بکنم، این چشم ما، ذهن ما با سبک بیان قرآن آشنا میشه که از کجا شروع میکنه به کجا ختم میشه. به عنوان روشمند، ضابطه‌مند، اینو اگه بتونیم بدازیم یه سرمایه بزرگه. این تور دادنه، نه ماهی دادن. هدف اصلی بنده این است که انشاءالله تو بخش علمی این اتفاق بیفته، تو بخش معارفی هم سعی کنیم انشاءالله بحثایی رو مطرح کنیم که برای خودمون تأثیر سازنده معنوی داشته باشه. اولین حرف این آیه شریف فا است، فب ما نغزه. ما باید از این فا نگذاریم، بگیم این فا چی میخواد بگه؟ تا این حرف واجب نباشه خدا بگه نمیگه. خوی همه واجب بوده که گفته، او وجوبه چی بوده؟ چی میخواسته بگه حتما که اگه نبود خلال پیش میامد؟ فا تفریعه، این عطف همراه با تفریعه یا نتیجه بحث رو، یا اینو میخواد بگه. به کجا عطف این؟ یا تفریعه به کجاست؟ این پس برای کدام پیشه؟ این پس کدام پیش؟ پیش رو مشخص بکنیم برای کدام بحثه؟ برای آخرین بحث آیه قبله، فمن کفر بعد ذلک منکم فقد ضل سواء السبیل. این قاعده است، هر کس بعد از این کفر بورده اون راه اعتدال رو از دست داده، اعتدال در مسیر رو از دست داده، اعوجاج پیدا میکنه، یه تخبطه و شیطان میشود، یک گام به این برمیزن، یه بار میبینه، یه بار از این برمیره، یه بار از این برمیره، هیچ سیره مستمره ای ندارد، اعتدال در مسیر رو از دست میده. حالا پس اگر ما به بنی اسرائیل، با بنی اسرائیل برخورد کردیم، به خاطر این بوده، به خاطر این بوده که اینها کفر بعد ذالک، چون بنی اسرائیل کفر بعد ذالک فقد ضل سواء السبیل. حالا اون کفر بعد ذالک چی بوده؟ فبما نقضهم میثاقهم، خب اینا میثاق بستن با خدا، بعد اومدن این نقض میثاق، نقض میثاق مصداقی برای کفر بعد الایمانه، میثاق ایمان، نقض کفر، یعنی کفر بعد الایمان، نقض بعد المیثاق. این ارتباطش با همین بخش قبلی برقرار میشه. این پس جایگاه فا. فبما، این با چی میخواد بگه؟ دو تا حرف پشت سرم آمده، به یعنی اون پس به سبب، این با بای سببیت. حروف معنای واحد دارن ها، اینه من خدمت شما عرض میکنم، افعال بابها هر کدوم معنای واحد دارن، موضوع اون له الفاظ واحده، اما در کاربرد ها یه حیثیت سیاقی زمیمش میشه. الان در اینجا که میگیم با بایست رویت، نمیخوایم بگیم که از معنای الساق و سله خارج شده، نه، اونو دارد با حیثیت سببیت، یعنی در این حالی که معنی الساق رو دارد چسب داره محکمش میکنه بحث رو، در این حال من ضمن اون سببیت رو میرسونه. اینو میخوام بگیم، نه اینکه بگیم سببیت در عرض الساقه، معنای اصلی با الساق و سله است، پیچماره میکنه بحث محکم. مثلا بین فعل متعدی و مفعول و فعل لازم و مفعول که با میخواد برای تعدی بیاد، اون زور نداره، این میچسبه، قوت نداره، این با کمک میکنه، این قضیه ارتباط، این ارتباط برقرار شد، ضعف داره در تأثیر گذاری، تقویتش میکنه، ارتباطش برقرار میکنه. اینجا با در ضمن این که اون معنای صله‌ای و الساقی خودشو داره، در ضمن اون سببیت را، پس به سبب ما نقضهم، فبه ما نقضهم، پس به سبب نقضی که اینها انجام دادن، نقضی که بنی اسرائیل انجام دادن، چی رو نقض کردن؟ مفعولی ذکر شده، میثاقهم، میثاقشون رو نقض کردن، لعناهم. خدا هیچ وقت ابتداعا کسی را لعنت نمی کنه. مثلا شیطان را خدا لعنت کرد ابتداعا؟ نه، ابتداعا خدا شیطان را مکلف آفریده، برای عبادت آفریده، از باب رحمتش آفریده، او نفاق پیشه کرد شیطان، شیطان سردسته منافقی، یعنی به اول کسی که نفاق را در راهی کرده می شیطان ده. بعد در اجتماع بنی اسرائیل، در میان ما جریان منافقینه، از صدر اسلام همونطور هم خواهد بود تا آخرش. پس نفاقم کفر بعد ایمانه، نفاق کفر بعد ایمان. حالا لعنت خدا بر شیطان، لعنت خدا بر این جریانات، یا بر همین، من به خاطر همین کفر بعد ایمان. پس این لعنت ابتدایی نیست. به چه دلیل میگم این افتاره؟ به خاطر اینکه دلیلش ذکر شده، چون نقض میثاق کردن، لعناهم، یعنی لعناهم بما نقضهم میثاقهم، چون نقض کردن ما لعنتشون کردیم، پس این لعنت چیز متفرع بر این نقض مقصر خودشونه، خودشون نقض میثاق کردن. حالا کیفرشو بچشن، این لعناهم، این لعنت کیفری ابتدایی، خدا رحمت داره، از اول با بنداش رحمانی و رحیمی برخورد میکنه. اگر لعنتی هست، اینا کیفریه، به کیفر نقض میثاق. تا اینجا شکر خدا اومدیم. واو عطف باز در خمس، اما این عطف به جای اینکه عطف کلمه به کلمه باشه، عطف جمله به جمله است. یعنی اول اینجوری بوده، فلعناهم بما نقضهم میثاقهم و جعلنا قلوبهم قاسیه. میخوام ببینیم این نقض، این واف چه، اول جعلنا قلوبهم قاسیه معناش چیه، بعد نقش این واف چیه. پس اول برم ببخش این جعلنا قلوبهم قاسیه رو توضیح بدم، بعد بگم این واف چه جوری این دوتا جمله رو به هم وصل میکن. جعلنا هم در اینجا یعنی مثل بفهم، این واژه‌ای که به کار بردید، بخشید، واژه‌ای که به کار بردید خوب بود، لایه معنا، لایه معنا یعنی ظلمرات، اینجوری این خوبه، اما چند معنا، نه چند معنا، اینه یک معنا عظیمه، یک معنا عظیمه، یک معنا عظیمه، یک معنا عظیمه، اینجوری نه، اما مرتبه و مرتبه لعن، یعنی ظلمرات بودن لعن قبوله، ظلمرات بودن لعن. پس در هویت لعن یکیه، شدت و ضعف داره. اینجور به الفاظ نگاه بکنیم خوبه. اگر مقصودمون استعمال لفظ در اکثر از معنا باشه، معانی ظلمراتبی حرف درستیه، اما اگر استعمال لفظ در اکثر معنای متباین متعددی که تباین داشته باشه، ببینید اینا رو باید دقت بکنید، اگر به معنای استعمال لفظ در اکثر از معنای متباین آقای رضایی هنوز فرمایشتون تمام نشد، تمام شد، خدا با شما خیر، بفرمایید. امین خب آخه باید ماها باید این دانشمون رو اصلاح کنیم. گاهی اوقات میگیم استعمال لفظ در اکثر معنا، ولی در واقع این یه معنا با اون معنا متباینه. منظور از متباین ببینید مفاهیم با هم مباینه، این یه قاعده کلی، مفاهیم با هم مباین است، دو تا مفهوم نمیتونه که این یه مفهومه یه مفهوم دیگه. اما این که یک معنا ذل مراتب باشه اینا در راستای همه، معنای دوم در راستای معنای اول، ولی دقیق و یکی دیگه دقیق تر و یکی دیگه عمیق تر، ولی همونه تو یک راست. مثل نور اون روز که عرض کردم موضوع ده الفاظ قرآن کلیه، هم متواتی هم مشکک، اما چند کلی رو بخواد بگه نه، یک کلی را میگوید، پس یک لفظ یک کلی را میگه، نه یک لفظ چند تا کلی را. و جعلنا، این جعلنا هم جعلنا یعنی قرار دادیم، فرقش با خلقنا چی میشه؟ خلقنا ایجاد اصلشه، جعلنا ارتباطی، یک شیء با یک شیء دیگر، این گام دومه. پس گام اول اصل ایجاد، گام دوم ارتباط موجود با یک بحث دیگر. پس جعل یعنی قرار داد، قرار دادن ارتباطات بین یه چیز و یه چیز. مثلا خدا اول ما رو خلق کرده، بعد این سمع و بصر رو روی قرار داده، این گام دومه. پس اول اصلش اینه، بعد ارتباطات اشیاء یا اوصاف اشیاء. پس جعلنا به او مثلا انی جاعل فی الارض خلیفه، با انی خالق بشرن، او جاعلان گام دومه، خالقون گام اوله، دقیقا می فرمایید باید. پس خالقون اول، جائلون دوم، جائلون مثل کانه بسیطه و کانه تامه و کانه ناقصه. کانه تامه اصل وجود رو مدرح می کنه، کانه ناقصه یک وصف خبر برای این موجود رو بیان می کنه. یا می خواهم بگیم زید هست یا زید بود، یا رو میخوام بگیم زید این گونه بود، یعنی یک وصفی رو میخوام براش اثبات بکنیم، گام دوم. پس جعل یک گام دومه. پس اینجا مسئله خلق قلب نیست، وصفی بر این قلب خلق شده عارض میشود. پس خود جعلنا کیفری بودنش، عارضی بودنش دا خودشه که و جعلنا، یعنی آرزی و جعلنا قلوبهم قاسیتن، ما قرار دادیم قلوبهم، چون که جمع آمده قلب، وگرنه انسان که یک قلب نداره، چند قلب نداره، چون بنی اسرائیل افراد متعدد هستن، قلب هاشون این قلب ها با هم جمع شد یک جامعه رو شکل بده، یعنی تو این روشه قلوبهم قاسیتن همه توضیح میده. قسیه وصف سنگه، سنگ این قسیه، نه فرو می رود در او چیزی، نه از او چیزی تراوش پیدا می کن، سفت، سخت، لج، نه لبد میخ آهنین بر سنگ، قسیه، سخت. حتی قلب قسی از سنگ سخت هم سختره، خدا بل کل هجاره او اشد و قسوتن، اینها مثل سنگن بلکه بدتر. پس وصف سنگ قسوته. گاهی اوقات انسان اینقدر سنگ دل می شود که از سنگ جامد بیرونی هم سختر می شه، اشد و قسوتن می شه، در مراتب نزولش اینقدر بدبخت میشه انسان که از سنگ پستر. قلوبم پس قاسیه یعنی قسیه سفت سخت محکم چی در اون نفوذ نم 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 پس میده نه نفوذ میکنه و جعلنا قلوبها قاسیه. حالا برگردم به سر واف میخوام بینیم این نقش واف چی. اگه خدا به تنهایی هم میفرمون جعلنا قلوبهم قاسیه مطلب تمام بود، ولی با آوردن واو و با تقدم ذکری فبما نقضهم میثاقهم لعناهم یه نکته جدیدی رو میفهمیم و اون نکته جدید این است که حالا ای که خدا لعن کرد اینها رو چی سر اینا آورد؟ اینا بزغاله شدن؟ مردن؟ چی شدن که لعن کرد خدا؟ مگه لعن خدا یعنی این؟ یعنی قلبشون قسیش. پس این فبم و جعلنا قلوبهم قاسیه مصداقی از لعناهم رو بیان ولذا اگه یه خدایی نکرده کسی قسیه رو قلب شد این ملعونه، یعنی دور از رحمت خداست. ملعونم یعنی دور از رحمت، لعناهم یعنی اونا رو از رحمت خودمون محروم کردیم. فیناد ناشون کفران نعمت زیاد کرد. قبل از آن که ایو حرفون الکلمه ان مواضع اهل و باز استفاده ببریم یه عرضی داشته باشه و آن این که خداوند در آفرینش ما در دو تا سرمایه رو به ما داده، یکی شناخت‌های فطری، دیگری گرایش‌های فطری. شناخت فطری یعنی این چیزهایی رو خدا داده ما میفهم، خدا داده یه چیزهایی هست ولو محکمات ولو کلیات ولی داریم، در بعد شناختی شناخت‌های فطری داریم. در بعد گرایشی یعنی میل، در بعد گرایشی هم باز یه میل های فطری داره. مثلا زیبایی رو انسان دوست داره، انسان عاشق خدا آفریده شده، اینجوری دنبالش میگرده که به خدا دست یابه. اینو یعنی اون میل فطری هست که دنبال و ایجاد انگیزه میکنه انسان حرکت بکنه برای دستیابی به اون. گرایش های فطری، شناخت های فطری. حالا اگر خدا بخواهد کسی را گوشمالی بدهد چکار میکنه؟ این شناخت های فطری را، این گرایش های فطری را از او میگیرد. دیگه مثلا وقتی بگیم خدا خیلی ابراز علاقه به خدا نمیکنه، نعوذ بالله، اهل بیت سلطان ابراز احساساتی نداره، روحانیت نه، ممکنه گاهات بدش هم بیاد از روحانیت. از مؤمنین و متدینین و محاسنداران و اهلت اهل از اینا خوش نمید، این معلوم چه قصی را قد. در اینجا میخواد بگه کسایی که مورد لعن خدا قرار میگیرند اون دوتا موهبت اولیه که شناخت فطری باشه گرایش فطری باشه قصیش خدا میگیرند. یعنی چی؟ یعنی مهر خودش از دلش بیرون بگه حالا برو بگرد بینه کسی دیگه پیدا میکنی که به دردت بخوره، ولی یه تو باشه. چرا شیطون هی داره کلاه سرت میگذاره میگه من ولی یه تو هستم، ولی شیطون بدبختت خواهد کرد. من میگم ولی تم بارم نداری، خب برو دنبال شیطون رو چی به کجا میرس. مهرش از دل آدم بیرون میبره خدا. این بخش اول. پس اینو برای این مقدم عرض کردم که بگم که ای و جعلنا قلوبهم قاسیه اون گرایش دل به خدا را خدا میگیرد. یه بفرم بگم بینیم تو چی کار میکنی. اما بخش دوم که یحرفون الکلم عن مواضعه هست، این میخواد اون شناخت ها رو از ما بگیر. میگه این موهبت ها و موهبت های علمی که خدا به ما داد، این العلم و نورون یقذف الله فی قلب من یشاء، اونا که داد اونا رو میگیره. اون داد چجور میگیره؟ یحرفون الکلمه، اینا به دست خودشون یحرفون یعنی تحریف میکنن کلم را، یعنی کلام ها را، ان موازی از اون موضوعش و نسو حزن من موضوع کروبه و بعد فراموش می‌کنه. این علم رخ بر می‌بندد. این نسو حزن های گام دومه. پس او قسمت اول قاسیتا قلوبهم گرایش های فطری از انسان گرفته می شود. در نسو حزن من موضوع کروبه اون شناخت های فطری از انسان از دست میره و انسان میشه بیریشه، نه از طریق شناختش به خدا وصله، نه از طریق دلش به خدا وصله، راها سرگردون. حالا برگردم کلمه به کلمه. اول درباره یحرفونه. یحرفونه اونی که بیشتر برادران در ذهن بنده و شما وجود دارد این است که تحریف یا تحریف یا لفظیه. تحریف لفظی، تحریف لفظی به سه چیزه: یا به زیادت، یا به نقیصه، یا به تغییر. یا یک کلمه بر کلام خدا اضافه کنی، یا یک کلمه کم کنی، یا جا به جا کنی. کم نکردیم، اضافه هم نکردیم، از این ور برداشتیم، این ور گذاشتیم، از اون ور گذاشتیم. تحریف به زیاده اکثرا قبول نداریم، یعنی کسی نیست که بگه چیزی اضافه شده است به قرآن بین فریقی. تحریف به نقیصه، یک گروهی متهم شدن که، یعنی یک گروهی شیعه رو متهم کردن که شیعه قائل به تحریف نقیصه است که غلط است. تحریف به تغییر متاسفانه یک کم شایعه. چطور تحریف به تغییره؟ تغییر یعنی این آیه اینجا بوده است، ما برداشتیم یه جا دیگه گذاشتیم، ماها این کار رو کردیم. یه بار خود خدا آیه‌ای که یک جا نازل شده بود اینجا گذاشت، حقشه. یه بار نه، خدا این آیه اونجا بوده، ما این آیه رو از اینجا کندیم بردیم اون ور گذاشتیم، برداشتیم یه جا دیگه گذاشتیم. این انسان ها این کار رو کردن، این میشه تحریف به تغییر. ما میخوام بگیم نه، تحریف به تغییرم نه. پس این که سه جور تحریف نه، یک مقسم دیگه ای داریم در مقابل تحریف نفسی که تحریف معنوی باشه. تحریف معنوی هم باز قائلین به تحریف معنوی به مراتب بیشتر از اون چهار تا هستن. پس این چهار تا رو که من گفتم تقریبا از لحاظ قائل سلسله مراتب داره: تحریف به زیاده کم، تحریف به نقیصه بیشتر، تحریف به تغییر خیلی بیشتر قائل داره، تحریف معنوی بیشتر 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 قائل داره. اما بنده میخوام عرض بکنم هیچ کدوم از این چهار تا اتفاق نیفتاده است. خب باید گفت اون ستاش که اتفاق نیفتاده که حرف جدیدی نیست، اما این چهارمی رو چی میگی؟ چهارمی که تحریف معنوی باشه. اینا که میگن تحریف معنوی اتفاق افتاده، مقصودشون از تحریف معنوی تفسیر برایه. یه تفسیر برای واقع شده؟ تفسیر برای چون واقع شده است، این تحریف معنوی قرآن کریم. من خدمتتون بزرگواران عرض میکنم آقایون، شما بین قرآن و تفسیر قرآن فرق قائل بشی. قرآن مال الله، تفسیر قرآن مال بشره. تفسیر معنوی واقع شده است، ولی تفسیر معنوی با تحریف معنوی فرق میکنه. تحریف لفظی یعنی یک لفظی که جمع بجش کردیم، جا بجاش کردیم، اضافه کردیم، کم کردیم. تحریف معنوی یعنی چی؟ یعنی این لفظه سر جاش هست، معناشو در آوردیم یه معنای دیگه توش گذاشتیم. این میشه تعریف معنی؟ بگم اگر همچین کاری اتفاق بیفتد ما لفظ بیمانا میخوایم چی کار کنیم؟ یعنی اگر یه تعریف لفظی صورت نگرفته باشه، برفرض کن تعریف لفظی صورت نگرفته ولی تعریف معنی، بازن مشکل برای قرآن پیش میاد، چون اصل معناست، اصل معنایه. اگر معنا عوض شد داره میخواد تعریف لفظی بشه و یا نشه، این خراب شده دیگه. اصلا نباید زیر بار تحریف معنوی قرآن بریم، گرچه تو کتاب ها اومده. این بحث را من با بزرگان این رشته که کتاب دارن و مطرح هستن و ما شاگردی اون بزرگواران رو داشتیم و اگر چیزی یاد داریم از اونها هست، با اونها در محضرشون مدرک شده این بحث ها که این چه حرفی شما دارید میزنید، شما مسامحه دارید میکنید در عبارت. همون طور که لفظ قرآن مسون است، معنای قرآن هم مسون. معنای قرآن همه تعریف نمیشه، تفسیر مال لایه های دومه. اما خواهد گفت اگر بپرسند که پس چرا این همه اختلافات وجود دارد، میخوام بگیم که این اختلافات که به وجود آمده است به خاطر تک نگری به آیاته. اگر نگرش مجموعی به آیات داشته باشیم هیچ معنای منحرفی به ذهن ما نمیرسد و معانی هم از حاق الفاظ میجوشن میان بیرون، معانی از شکم لفظ میاد بیرون. پس یه وقت فکر نکنیم که مثلا این الفاظ قرآن پیاله هایی هستن، یکیش اکبابه، یکی اباریقه، یکی کأسه، اما یکیش تو شراب میریزیم، یکی تو آب میریزیم، یکیش تو چای میریزیم، یکی اینطوری نیستن که هر که هرچه دلش بخواد از لحاظ معنا توی الفاظ جا کنه. اینطوری نی، هر لفظی معنای خودشه و بین لفظ و معنا، اینو دقت، بین لفظ و معنا اتحاد وجود داره. لفظ بی معنا نه، معنای بی لفظ نمیشه. اما چطور پس قالب تحریف معنایی هست؟ پس اگر مقصود از تحریف معنوی تفسیر برعی باشه قبول، تسلیم. اما اگر مراد از تحریف معنوی یعنی معنای قرآن جا به جا شده است، این خیلی خطرناکه. به تحریف معنوی به این اساس به معنا قبول نداریم، چون لطمه میزنه به اصل رسالت قرآن. چون اگر معناش از بین بره که دیگه دست ما خالی، بخواهیم با لفظ خالی چیکار کنیم؟ ما چجوری میتونه میزان باشه برای ما، هدایتگر باشه؟ و راهش هم عرض کردم نگرش مجموعی به الفاظ. نگرش مجموعی جلو انحراف در فهم رو میگیره. بله، ترجیح داده بارکرنا، ترجیح داده. یعنی خب او درسته، اون شما الان دارید تحلیل میکنید نحوه کاربرد او را، ما میگیم حسن زن شماست احسن. اما چی ازش برداشت میشه از تحریف معنوی؟ باید برداشت نهایی رو ما بگم درباره این که آیا الفاظ قرآن چند معنا که داره، آیا این معانی یکسان هستن یا با هم فرق میکنن؟ یکیش نصه، یکی ظاهره. من میخوام خدمت شریفتون عرض بکنم که الفاظ قرآن همه آیاتش حد اقل یک رگه ای از محکم بودن رو داره، متشابه. ممکن است همه آیات قرآن محکم باشند، اما همه آیات قرآن متشابه نیستند، همه رگه محکمی دارند. اگر ما بیایم این لایه محکم معنا را بگیریم و متشابهات را هم با نگرش فهم مجموعی لحاظ بکنیم، هیچ دیگه در لایه اول فهم قرآن مشکلی پیش نمیاد. اون که این کار رو چیز باعث مشکل پیش شده این است که تک نگری داشته. مثلا اشاعره فقط همون آیه ای که بارکل آیه ای که دلالت میکرده از بر جب، مثل همینجا برادن یه فرمولی خمسی، شما در همه قرآن رو که بفهمید هر جا مثل اینجور امور باشه، اشاعره یک مبنا دارن، معتزله همون یه در مقابل اونها این مبنا، هی تکرار، مثل همینجا. مثلا اونا میگن لعناهم یا جعلنا قلوبهم قاسیه، اینو برمیگردن به اون ابتداییه قهری، یعنی خدا از اول قهری اینها رو مثل اینکه بدزاد آفریده، ملعون آفریده است. میگه بابا یه چرخ، این کیفریه، این بعد از اختیار اونها، الامتناع بالاختیار لا ينافي الاختیار، چون قالب اختیار نیسته. این بحث اونجا هم تکرار میشه. پس این بحث یا تحریف معنوی رو عرض میکنم. پس تحریف معنوی که مثلا الفاظ دست ما باشه ولی معناش عوض شده باشد، این که اصلا خطرناک همچی معنایی رو بدن. اما این که کسی تفسیر برای کرده باشد، اونجوری که شما میفرمایید درسته، تفسیر برای، اسم اون کاری که شما میگید تفسیر برای است، نه تحریف معنوی. ولذا بنده یک مقاله ای را با مدتان کنم در همین زمینه که عدم تحریف معنوی قرآن کریم باشه را نوشتیم، ولی در جایی منتشر نشده است مقاله. ولی جناب آقای مهدوی را مطالعه کردن، جناب آقای حجتی مطالعه کردن، با اساتید بزرگ بحث شده که بیایم این اصطلاح را اصلاح کنیم. حالا چرا من ذهنم سراغ این قضیه رفت؟ یحرفون الکلمه عن مواضعه، چرا ذهن من رو بر سراغ؟ چون استاد معرفت رحمت الله علیه ایشان تو بحثاشون میگفتن که این یحرفون الکلمه عن مواضعه نمیخواهد تحریف لفظی قرآن رو بگه، میخواد بگه این تحریف معنوی شده است. چرا؟ چون تورات تحریف معنوی شده. بعد میگفتن از کجا شما استفاده میکنید؟ گفتن از این کلمه مواضعی، یعنی لفظ را از موضوع اون لهش جدا کنید. اگه تو موضوع اون له به کار ببری این میشه اون معنای حقیقی و مقصود، ولی موضوع اون لهش را عوض کن. موضوع اون له که عوض شد یا کلام را از اون موضوع له اصلیش که در آوردی جدا کردی، این میشه تعریف معنوی. چون ایشون این بحث را اینجا مطرح کردن، منم باعث شد که این عرض اینجا داشته باشم. وقت پایان یافت. شما فرمایش داشتید. من انشاءالله جلسه آینده هر این بحث رو انشاءالله ملازمه که من بعد مواضعهی یکی هم ان مواضعهی. خدا به شما خیر. صلوات بر محمد و آل محمد.